کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
حوادث تروریستی سالهای اخیر در فرانسه الهام بخش بسیاری از نویسندگان و هنرمندان این کشور برای خلق آثار ادبی و هنری بوده است. اما این الهام بخشی فراتر از مرزهای فرانسه رفته و حتی در ایران نیز برخی از نویسندگان در این زمینه آثاری را منتشر کردند.
بعد از مرگ یعنی کشته شدنت در بتکلان پاریس ناگهان بد جوری تنها شدم. در حقیقت بی کس و بی امید شدم. تا مدتی نمی توانستم کشته شدنت را باور کنم. تو هنگام مسافرت کمتر به رستوران و کنسرت موسیقی و نمایش فیلم سینمایی یا تئاتر می رفتی. معمولا در رستوران هتل یا در سلف سرویس دانشگاه غذا می خوردی، مگر اینکه از طرف دوست یا مؤسسه‌ای دعوت می شدی. هر وقت که به پاریس می رفتی دوست داشتی زودتر کارت را تمام کنی و برگردی، اما این بار بر حسب یک اتفاق به درخواست و اصرار دوستت سوزی به شنیدن کنسرت گروه راک متال آمریکایی در بتکلان رفتی. سوزی دوست دوره دبیرستانت بود. وقتی خبردار شده بود که تو در پاریس هستی به دیدنت آمده و خواسته بود آن شب مهمان او در کنسرت راک گروه آمریکایی در بتکلان باشی. بعد از ظهر همان روز به من زنگ زدی، خیلی مردد و دودل بودی. دیدار با سوزی و دعوت او را گفتی و چند بار پرسیدی به نظرت قبول کنم. می دانستم که از کنسرت گروه های راک، آن هم از نوع متالش، چندان خوشت نمی آید. با این حال فکر کردم شاید به خاطر دوستت سوزی دوست داری بروی و برای همین گفتم خودت می دانی. ولی چی؟ تو که تا حالا کنسرت راک متال هیچ گروه آمریکایی را ندیده ای. خب اگر دلت می‌خواهد برو ببین و بشنو، ببین چطوری‌اند. تجربه خوبی است. راست می‌گویی، تجربه خوبی است. بله، می‌روم و می‌بینم. ای کاش این جمله را نمی‌گفتم. همین جمله تردید و دودلیت را برهم زد، فکرت را عوض کرد، مصممت کرد که دعوت سوزی را قبول کنی و به کنسرت گروه آمریکایی متال در بتکلان بروی و روز بعد برگردی. پاریس را فقط برای دیدار با دوستانت و جلساتی که با آنها گاه در سوربن یا در یکی از گالری ها برای بحث و گفتگو برپا می شد دوست داشتی. هر 3-4 ماه چند روزی را در پاریس می گذراندی. بعد بر می گشتی به کلرمون‌فران و از روزی که تصمیم به زندگی مشترک گرفتیم و دانشگاه لیون درخواستت را برای تحقیق و تدریس پذیرفت به لیون نزد من آمدی. می گفتی دیگر وقت عروسی و زندگی و بچه است. بعد از گفتن کلمه بچه نگاهت را به نگاهم می دوختی، تبسم ملیح کوتاهی می کردی و بعد نزدیک می شدی و پیشانیت را به پیشانیم می چسباندی و آرام می گفتی تو هم دلت می خواد بچه داشته باشی و منتظر بوسه من می ماندی. بعد از بوسه من چند بار پشت سر هم به تکرار می گفتی فقط یکی باشه. تو دختر دوست داری، یک دختر خوشگل و مامانی. بعد میخندیدی و سکوت و خنده مرا نشانه رضایت و غرور و حجب شرقیم میدانستی. نمیدانستم که زود خواهی رفت و تو را و بچه‌ام را که در شکم داشتی از دست خواهم داد.
به تازگی رمان نجوای ناتمام عدل نوشته اسماعیل یوردشاهیان از سوی انتشارات مروارید در تهران منتشر شده است. این رمان داستان زندگی نادر، جوان ایرانی است که همسرش عدل در حمله تروریستی روز 13 نوامبر سال 2015 در سالن موسیقی باتاکلان پاریس کشته می شود. نادر هنگام سفر با قطار این حادثه و همچنین حوادث دیگر گذشته را مرور می کند. آقای یوردشاهیان درباره انگیزه نوشتن چنین رمانی به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
بعد از انتشار رمان نجوای ناتمام عدل بسیاری از من از ساختار و انگیزه نوشتن اون پرسیدم. نخست باید بگویم انگیزه نوشتن نجوای ناتمام عدل را از حادثه تروریستی سالن بتکلان پاریس یافت. عصر روزی که همراه با چند تن از دوستان به بازدید سالن بتکلان پاریس رفته بودم، در میان عکس‌های حادثه بتکلان عکس زنی را دیدم که غرق در خون، دست بر شکمش که احساس می‌شد باردار است نهاده بود. یک لحظه فکر کردم اون زن می‌توانست زن و عشق من و زن و عشق هر کس دیگری باشد و فکر نوشتن رمانی با موضوع زنی که عشق و زندگی مردی بوده با بچهش در شکمش کشته شده و مرد در تلفظی عاشقانه در قطار هنگام سفر در ذهن زندگی خود و زنش را خاطراتش را مرور میکند همونجا در ذهن جانم افتاد. سرزمین من و جهان از ترور با تفکر سیاه بسیار آسیب دیده. به عنوان یک نویسنده و شاعر و پژوهشگر موظف بودم که واکنش نشان دهم و به تعهدم عمل و اون را محکوم کنم. شب که برگشتم تا دیرگاه بیش از 50 صفحه اون را نوشتم و نوشتن اون ادامه داشت تا اینکه بعد از گذشت یک سال اندی اون را به پایان بردم با رضایت و خرسندی که در دل و جانم نشسته بود. احساس هم این بود و هست که سهم خود را به عنوان یک نویسنده و شاعر در مخالفت با جنگ و نژاد پرستی و تروریسم که هستی جامعه بشری را در هر نقطه از جهان آزاده کرده ادا کردم.
اما نویسنده رمان نجوای ناتمام عدل از زبانی رمانتیک برای روایت داستان خود بهره برده است. اسماعیل یورتشاهیان در این زمینه میگوید:
در خصوص ساختار رمان باید بگویم نجوای ناتمام عدل رمانی است محض که به شعر نزدیک شده، ساختاری روایی حسی لایه به لایه و مدور دارد، نوعی تکگویی و روایت فردی در ذهن که عمومیت می‌یابد چون موضوع آن عمومی و جهانی است، نوعی تلفظ عشق است برای زندگی، برای بودن. هنگام نوشتن آن از خود دور می‌شدم و در فضا و جهان رمان گم می‌شدم. البته هنگام سرودن و نوشتن دیگر آثارم همچنین حال و گم شدن در فضای شعر و رمان را تجربه کردم. گاه روزها در فضا و دنیای اون به سر می‌برم، با شخصیت‌های رمانم می‌گریم، می‌خندم، عاشق می‌شوم و زندگی می‌کنم. حال و وضع من هنگام نوشتن چنین است. من رمان را آفرینش زندگی در جهان مجازی با کلمه موازی و برابر با زندگی و جهان حقیقی می‌دانم و چون بنیاد آفرینشان را بر اساس الهام می‌دانم، اون را با شعر یکی می‌دانم و تلاش نمودم با نزدیک نمودن این دو به هم به فرم و ساختاری متفاوت به نام رمان محض برسم. من برخلاف نظر هایدگر که نهایت رمان را شعر دانسته است، معتقدم غایت و پایان شعر رمان است. اگر کمی در ادبیات گذشته تأمل کنیم این حقیقت را خواهیم یافت که اکثر آثار گذشته شکل روایت به صورت منظوم و شعر بوده است. تلاش من نزدیک نمودن شعر و رمان به هم در شکل متحول شده و مدرن بود و هست که رمان ناب ایرانی در شکل و فضای حسی و مفهومی شکل گیرد. من این ایده و منظورم را در رمان‌های قبلیم مثل شکار آهوان به شامگاه، رای رعنا، دلباختگان بینام شهر من تجربه کردم و در نجوای ناتمام عدل شکل تکامل یافته آن را ارائه می‌دهم. امیدوارم نجوای ناتمام عدل که ترجمه آن به زبان فرانسه شروع شده به زبان‌های دیگر هم ترجمه شود و توسط مردم خوانده شود و پیام اون که مهربانی و عشق و دوستی و صلح و همگرایی و پیوند میان تمام انسان‌های جهان است و محکوم نمودن خشونت و ترور می باشد شنیده شود. تمام آرزوی من همین است. ای کاش همیشه در تمام روزگار دوستی و عشق باشد، نه جنگ و ترور. ای کاش.
می گفتم آدم ها مثل درختند، فصل ها دارند، رنگ رخسارشان رنگ برگ هایشان است. وقتی مریض می شوند، وقتی خسته اند، وقتی پیر می شوند، رنگ برگ هایشان هم عوض می شود، سبز و سرخ و زرد می شوند و یک روز باد که به وزد می ریزند. تو می گفتی نه، این خیلی رمانتیک و شاعرانه فکر کردن است. آدم ها مثل درخت نیستند، خودشانند، اما اسیر زمانند. من می گفتم گذر زمان گذر فصل های آدمی است. تو می گفتی گذر زمان گذر فصل ها برای همه چیز است، تنها برای آدمی نیست. زمان بر همه چیز مسلط است، گردش زمان همه را با خود می برد. زندگی همین است، گذر فصل ها. آدم ها اگر گرفتار اتفاق ها نشوند، اگر حادثه یا اتفاقی روی ندهد، فصلها و گذر زمان را به زیبایی زندگی می کنند. من می گفتم اگر اتفاقی هم بیفتد، تو سکوت می کردی و من می گفتم هر اتفاقی که بیفتد، ای کاش اتفاق عشق باشد. عشق مهمترین اتفاق زندگی است و تو می خندیدی و من نمی دانستم که تو از یک اتفاق و حادثه بد می ترسی. انگار می دانستی که یک اتفاق زندگی تو را خواهد گرفت. گلوله هایی برگبار زندگیت را خواهد ریخت و آن اتفاق در بتکلان افتاد، زندگی تو را گرفت و من تنها شدم.
رادیو بین المللی فرانسه.